بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و على آهل بیت طیبین الطاهرین الغلات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزيون و لهم في الاخرته عذاب و عظیم. محترم بارکه سروران معظم، سخن در آیات بینات سوره مبارکه مائده می باشد. آیه که تلاوت شد آیه 41 است که انشاءالله با آیات بعد از اون امشب به سمع مبارک عزیزان خواهیم رساند. دیشب گفتیم در ابتدا و شروع این آیه شریف خداوند سبحان خطاب یا ایها الرسول رو قرار داد که در قرآن کریم کمترین خطاب آمده است. عمدتا ما خطاب یا ایها النبی رو در قرآن بیشتر میبینیم، اونجا که قیام است و اونجا که تحرک بیشتر است و اونجا که پشتبانی بیشتر است خطاب یا ایها الرسول آمده است در قرآن کریم. مانند اینجا که یا ایها الرسول رو ای رسول ما تو را محزون نکند پیشتازی در کفر جمع جماعتی. وقتی که شما میبینید یه دی انسان ها از سر جهالتشون در کفر افتادند و با هم مسابقه در ناپسندی میدهند، شما بیش از این محزون نباشید، متأثر نباشید. اینها کسانی هستند که من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. جمعی از اینها کسانی هم که میگویند به زبانشون آمنا، اما در دلهای اینها هرگز ایمان وارد نشده است. ولم تؤمن قلوبهم، دلهای اینها هرگز ایمان ندارد. بازگو شد محضر مبارک عزیزان که کل این ماجرا و شأن نزول همان درگیری و مشکلی است که بین یهودیان پیش آمده است. اون مسئله ای که بزرگی از جماعت یهودیان، اون هم از اونهایی که خیلی مشمول لطف علمای یهودیت است، دچار معضل اخلاقی شده است، اتصال جنسی انجام داده است. چون مردیست متأهل و دارای شرایط تأهل و زندگانی، لذا جریمه او در نص صریح تورات سنگسار است و نمیتوانند این رو جرأت این که در حق این فرد این حکم را اجرا کنند عالمان یهود ندارند، لذا دنبال تفسیر و راه فرار هستند که به گونه بتوانند مستثقی پیدا کنند این حکم را اجرا نکنند. این فکر به ذهنشون آمد که کس بفرستیم به نزد پیغمبر مسلمی، شاید در مذهب و در مکتب او راه خلاصی باشد برای این مسئله. اگر او حکمی گفت که غیر از آنچه تورات گفته است بود، خوب است، ما به خواسته میرسیم، به حکم را اجرا نمی کنیم در حق این اشراف و بزرگ به اصطلاح یهودی. و اگر احیانا مطابق حکم تورات بود که دیگه خوب میدانیم چه بکنیم، به هر حال یک جوری باید این حکم و قاعده را به پایان برسانیم. با این زمینه بود که آمدم خدمت نبی مکرم اسلام. قرآن فرمود اینها چنین کسانی هستند، دارن سرعت در کفر میدهند، اون هم الی کفر، نه به سوی کفر نمی آیند، در خود کفر دارن دست و پا میزنند و پیشرفت میکنند و چون مردابی هی در حال فرو رفتن بیشترند. در کنار اینها کسانی که اومدند و واسطه و آتشبیار معرکه اینها هستند، منافقینند. اینها رو قرآن توصیفشون کرد گروه اول الذین قالوا آمنا بافواههم. دیشب اشاره کردم هر کسی که قولی میگوید خب با دهانش میگوید دیگه. این که قرآن میگوید قالوا آمنا بافواههم چه معنا دارد؟ یا مثلا در جای دیگر میبینیم قرآن میگوید ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، وای من اطلیل خدا برام کسانی که حکم خدا رو از پیش خودشون با دست خودشون می نویسن میگن هازا من عند الله، این از نزد خداست. خب مگر کسی می شود یکتبون به غیر ایدیهم؟ کسی با پاک نمی نویسد، کسی که با دهان نمی نویسد یکتبون الکتاب به ایدیهم دیگه چرا؟ همون که یکتبون الکتاب کفایت می کند. این به ایدیهم چی؟ این مراد این نیست که به دستشون با انگشتانشون، این ها دست ساز از این کتابی که دارن، یعنی این کتابی که اینها دارند چیزیست که اینها ساخته دست اینهاست، این چذب، اینا بافتن با دستشون دارن میچینن این مطالب را. یکتبون به ایدیهم اینجا هم این معنا را میرساند، یقولون به افواههم اینها دارن با لغلغه زبان صحبت میکنن، و الا اصل اولی در هر گفتار آن است که از سویدای دل برخیزد. ما اگر هر سخنی از هر متکلمی میشنویم اصل اول اینه که حرفش رو جدی بدانیم، شوخی ندانیم، خواسته اون بدانیم، کذب ندانیم، حقیقت بدانیم، مجاز ندانیم. این اصل اول عاقلانه است در جامعه. اگر بخواهد خلاف این باشد بود خلافی ثابت باشد، نه اینکه ما بنا رو بر عدم واقعیت، بنا رو بر دروغ، بنا رو بر مجاز، بنا رو بر غیر حقیقت بگذاریم. اما اینها کسانی هستن که یقولون به افواههم، نه اینها حرفاشون فقط در فضای دهان است، اینها هیچگاه گفتاری که میگوین ریشه از درون و دل ندارد. به دلیل این که ولم تؤمن قلوبهم، دلهای اینها هیچ چیز رو باور نکرده است. جایگاه اصلی ایمان دل و قلب است. خداوند سبحان بارها به این حقیقت اشاره میکند، اونگاه از دل و قلب است که ایمان وجود انسان رو تحت شعاع قرار میدهد و آثار اون در اندام و جوارح ظاهری انسان نیز هویدا و آشکار میگردد. تا اینجا خدمت عزیزان دیشب گفتیم. حالا اینها همراه کی آمده اند؟ دیگه با چه کسانی هستند؟ و من الذین هادو، و از کسانی هم دیدیم گروهی که مصالحه در کفر میدهند، از الذین هادو، از یهودیان. در سوره مبارکه بقره هم این کلمه رو زیاد داشتیم، این فعل رو خداوند هادو را در حق یهودیان در قرآن چندین مرتبه به کار برده است. و ظاهراً سه احتمال بیش ندارد، یا این که الذین هادو به یهودیان هادو میگویند، هادو از ماده هاد یهودو به معنای رجع یرجعو، به معنای تابه یتوبو، به معنای توبه کننده، یهودی یعنی توبه کننده، چون اینها خطای بس بزرگی داشتند. چه جرمی بالاتر از این که نعوذ بالله نسکجی رو بالله گوساله رو در کنار خدا قرار دادند و پرستیدند؟ هازا الهکم و اله موسا رو، این رو خدای موسا و خدای خودشون دانستن، همون گوساله سامرینا. و اونگاه توبه از این، چه توبه از این بالاتر و چه جریمه از این سنگیتر که صورت ببندند و تا سپیدنم یک دیگر رو بکشند، هر که باقی مان توبه اون مقبول، هر که کشته شد اون کفاره گناه داده است. خیلی خاطره تلخ و سنگین است. فقتلوا انفسکم در آیه 55 سوره مبارکه بقره ماجرا مفصل گذشت. احتمال دوم آن است که هادو که به اینها میگویند، به یهودیان الذین هادو میگویند، چون اینها خودشون رو به یهوه، یهوه متصل میکنند. یهوه کیست؟ خدای بزرگ یهودیان. عجیب است، در مذاهب مختلفه وقتی نگاه میکنید خدا اختصاصی است، یعنی خدای مکتب یهود یه خدای خاصی است، خدای سامیان خدایی است، خدای آرامیان خدایی است، خدای یونانیان و تمدن کرت خدایی است. هر جماعتی برای خودش یک خدایی در طول تاریخ، خدای اختصاصی دوست داشته باشه. اون مذهبی که تمام این اوهامات را می‌درد، این پرده های وهم را و تمام این حجاب ها را پاره می‌کند و صدها را برمی‌دارد، ربکم و رب آبائکم الاولین، خدای شما و تمام گذشتگان و پیشینیان و آیندگان، خدای شما رب السماوات و الارض، پروردگار آسمان و زمین و ما بینهما و هر آنچه در بین آسمان و زمین وجود دارد. این معرفی نامی خداوند در قرآن کریم و خدایی است که اسلام، توحیدی است که اسلام به بشریت معرفی میکند، خدایی که هیچ مرز و تخصصی ندارد، اختصاص به کس خاصی ندارد. این خدا رب العالمین است، انما الهکم اله واحد است، یه خدای واحدی که در رابطه با همه انسان هاست. یهودیان چون خودشون رو به خدای مستقلی منتسب می کردن و نام اون یهوه بود، یهوه بود، لذا اینها رو یهودی می گفتن. احتمال سوم، یهودیان گروهی هستن که عمدتاً از فرزندان یهودا می باشن که یکی از اصناف یهود است. بسیار. و من الذین هادو، و گروهی از این یهودیان، حالا اون منافقین و این گروهی از یهودیان، من الذین هادو، که اینها سماعون للکذب، اینها گروهی هستند که سماعون، اینها زیاد گوش دارند به دروغ و باطل. این صفت رو خداوند برای اینها مطرح میکنه. کلمه سماع که مبالغه در سمع است، دو احتمال در این واژه وجود دارد. یکی اصلا خود کلمه سماع اصطلاحه به کسانی که اینها جاسوسند، اینها خبرچین دیگرانند، در جمع و جماعت در گروه های مختلف در کلام عرب اینها سماع میگویند. سماع یعنی خبرچین، اون کسی که آمده است که گزارشاتی را جمعی به جای دیگر ببرند. این یه احتمال در لغت وجود دارد. معنای دومی که کلمه سماع دارد، سماع اون کسی که زیاد گوش می کند که قبول می کند، یعنی اونقدر گوش باز کرده است که همین رو همین که می شنده قبول می کند. چون خود کلمه سمع و قبول یه ارتباطی دارد. گاهی شنیدید میگن به سمع قبول افتاد. خود سمع شنیدن و قبول ارتباط مستقیم دارند که گاهی اساساً سمعه گفته می شود و مراد قبول است. نبی مکرم نشسته از سر منبر دارد سخنرانی می کند. فرمود رحم الله امرئن، خدا رحمت کند انسانی را که، کسی را که سمع مقالتی، گوش کند گفتار من را، یعنی قبول کند گفتار من را. خدا رحمت کند کسانی که گفتار من را صرف گوش دادن، که دشمنانش هم دارن، ابو جهل هم دارد گوش میکنن، پیغمبر داره دعا میکنه ابو جهل را، خدا ابو جهل را رحمت کند؟ نه. سمع اللهم رحم اللهم رعن سمع مقالتی فبعاها، بعد وجودش رو پر میکنن این گفتار من، اون هم قبول میکنن. یا همین ذکری که آیان عزیزان میگویید وقتی که میخواهید از حالت رکوع برخیزید به حالت ایستاده، چه میگویید؟ سمع الله لمن حمده. یعنی چی؟ یعنی شما دارید گزارش میکنید که خداوند گوش میکند گفتار کسی که هم میکند؟ نه، این نیست، این جنبه دعایی دارد. یعنی شما میگید تقبل الله، خداوند قبول میکند حمد بنده خود را، و امیدواریم که خدا حمد ما را قبول کند. شما دارید این جمله رو بازگو میکنید، نه اینکه گزارش بدید که خدا میشنوه یا نمیشنوه، سخن از این نیست. پس خود سمع یک معنای اون یعنی قبول، سماعون للکذب. به این دو احتمال، یعنی به هر دو معنا، گروه اول، معنای اول، این یهودیان در بینشون کسانی هست که اینها پیغمبر اومدن جاسوسی شما کنن، اینها اومدن دروغچینی بکنن اینجا، اینها اومدن نمامی کنن و خلاصه کار یه چیزی از محضر شما بردارن رو ببرند، یا این منافقین یا اونها، چون به دنبال یهود آمده است که اینها میخورن. احتمال دوم اون که نه، اینها سماعون للکذب، یهودیانی آمدن که اینها هر چی بخواید حرف دروغ گوش دادند از عالمانشون و از احبارشون و از علمای دروغگوشون، اینها هر چی بخواید حرف باطل گوش دادند و اینها ذوق گوش دادن اباطیل را خوب دارند. سماعون للکذب، یه چنین حالتی دارن، هر چی علما گفتند اینها سر تکان دادند، مثلا بلا هر دروغی که اونها بافتند اینها پذیرفتند، خریدارش بودند. این دو احتمال وجود دارد. اما اگر با آیه نگاه کنید، فرمود من الذین هادو سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک. دو تا کلمه سماعون داریم، و پس مشخص است یکی باید این معنا باشد، یکی باید اون معنا باشد. معنای اولی سماعون للکذب میخورد به جواسوس، جاسوس ها، یا میخورد به پذیرندگان. سماعون دوم اون معنای دیگر است. خوب است که سماعون اول رو پذیرندگان بدانیم، یعنی اینها گروهی هستند که هر چه بخواهید دروغ را پذیرفتند از علماشون، به باطل شنیدن خو کردند. در این حال سماعون لقوم آخرین لم یأتوا، اینها جاسوس کسانی هستند که نیومدن پیشتون، اینها دارن خبرچینی میکنن برای گروهی که اینها رو پیش کردند و فرستادن اینها بیان پیش شما ببینن شما چی میگی و چگونه عمل میکنید یا رسول الله. اونهایی که نیامده هند که همون عالمان یهود باشند، اینها کسر شأنشون کرده از خودشون بیان جماعتی رو فرستادن پیش شما. یحرفون الکلم من بعد مواضعه، اینها کسانی هستند که تحریف کردن کلمات الهی را بعد از اون که خدا اینها را مستقر در جایگاه خودش کرده است، اینها کلام خدا را تحریف کردن. یحرفون، تحریف از ماده حرف می آید، حرف یعنی کنار، تحریف یعنی مطلبی را از جای خودش برداشتن و در کنار نهادن و در کنار گذاردن. یا حرفون الکلم، تحریف در کلام خدا یعنی یه معنایی را از متن قرآن برداشتن و بیرون کشیدن، مثلا از متن تورات بیرون کشیدن. بشارت ها به قدوم نورانی وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی از تورات حذف کردن و مشابه این موارد، نام این چیست؟ نام این تحریف است. اینها یحرفون الکلم من بعد مواضعه، کلم جمع کلمه، کلمه مطالب الهی، گفتار الهی. اینها سخنان حق و خدا را من بعد مواضعه، بعد از این که اینها در موضع خودش قرار گرفته است و خدا مشخص کرده است این جای این حکم است، این جای این حکم است، اینها بیرون کشیدن و جا به جا کردن. یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه. پیغمبر اینها نیومدن منظر شما چیزی یاد بگیرن، اینها به قصد استفاده نیومدن، اینها نیومدن حق براشون روشن باشه. اینا پیش خودشون قبل از اینکه بیان اینطور میگفتن، یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه. اگر رفتید پیش پیغمبر و گفت نه، اگر یک کسی این کار به این زنا رو انجام بدهد سنگسار ندارد، خیلی خوبه دیگه، فخذوه. اگر خواسته دل شما رو پیغمبر گفت، بگیرید، بپذیرید. و ان لم تؤتوه فاحذروا. اگر دیدید اونی که دلتون میخواد این پیغمبر نمیگویه، فاحذروا، حذر کنید، بر کناری بروید، حرفش نپذیرید، بیاید بیرون، اعتنا نکنید. اینها چنین کسانی هستن، با این منطق اومدن، با این شیوه فکر آمدن یه چیزی اگر بشه مستنسکی پیدا کنن. خب ببینید عزیزان، سروران گرامی، خداوند سبحان بر اساس یه شأن نزول و یه ماجرایی که پیش آمده است برای حکایتی رو میگه. ده ها مرتبه خدمت عزیزان گفتید هیچ کدام از آیات قرآن اختصاص به یک صحنه ندارد. حضرت باری تعالی نکته ای را میگوید، اما از این جهت که قرآن جاری است، همان گونه که خورشید جریان دارد در طول زمان، قرآن جریان دارد، همین که این منطقه منطقه روشن میکند، میرود جلو. این آیات هی دارد مصادیق خودش را نشان میدهد و هی روشن میکند. گروهی هستند که اینها دلشون از دین چه میخواهد، از کلام خدا و حکم خدا چه میخواهد، همون خواسته هاشون دارد. اینا هر چند دلشون میخواد از دین میخوان، اگر دین منطبق با خواستشون بود میپذیرن، اگر نبود فحذروا. بدین چه کار دارن؟ اینها نمیخواهند دینداری کنند، اینها نمیخوان قرآن بفهمند، اینها نمیخوان تورات بفهمند، فرقی نمیکنه چه تورات چه قرآن، اینها خواسته حرف دلشون میخوان، اگر حرف دلشون پیدا کردن میپذیرن، اگرم نه میروند به کناری. این همان است که معنی تفسیر برعی است. معنی تفسیر برعی واقعی در قرآن اینه که انسان دنبال خواستش بگرده، به مطابق میلش حرفی جور کند بپذیرد، اگر نبود هیچ، اگر بود بپذیرد، الا به کناری برود. و من یرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. اینها یا رسول الله در این صحنه کامدن دارن امتحان میشوند، اینها دارن ابتلا و اختبار و امتحان پس میدن. یه زمینه پیش آمد که یهودیان بیان به منظر شما، حالا اگر آمدند و صادقانه زانو زدند، اگر آمدند و واقعا در پی ارشاد بودند، در پی کسب فضیلت از محضر شما و کسب حقیقت بودند، چه امتحان خوبی دادند. اما اگر آمدند باز دنبال همون قضیه بودند، خواسته دلشون بیابند، به اصطلاح نجات بدند اون اشراف سادهشون رو و اون کسی که چنین کاری انجام داده است، بخواستند بازی با حکم خدا بکنند و شما رو پلی برای خواسته های خودشون قرار دادند، بعد امتحان دادند، خلاصه این صحنه فتنه است، امتحان و آزمون است. فرمود و من یرد الله فتنته فلن تملك له من الله شیئا. آن کسی را که خدا میخواهد ابتلاء کند و محک بزند، شما که نه یا رسول الله، هیچ کس نمیتواند جلو این کار رو بگیرد. خداوند محک میزند، اونم پاسخش میدهد. هر انسانی که در صحنه ابتلاء زندگی قرار میگیرد و درصد خلوص و خاصیت وجودی خودش رو نشان میدهد، هیچ کی دیگه نمیتواند جلو دارش باشد. اون به خداست، خداست که دارد میسنجد معیار کار او را، به لحاظ اینکه آگاه به درون اوست، به لحاظ اینکه آگاه به منویات و نیات این عامل و فاعل است. هیچ کی نمیتواند مقابل این قضیه باشد و قضاوت کند، اوست و خداست. فرمود فلن تملک له من الله شیئا. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم. متاسفانه اینها به شیوه عمل کردند که خداوند سبحان دیگه بنا بر تطهیر وجود اینها ندارد. خداوند نمیخواهد دلهای اینها را تطهیر کند. اینها کارشون به اونجا رسیده است از جهت خباثت و لجاج و عناد که لم یرد الله ان یطهر قلوبهم. خدا اراده نکرده است که دلهای اینها را تطهیر کند. خب این که از اینهاست، اما از آیه استفاده میشود که اگر دلی بخواهد تطهیر شود باید چه باشد؟ باید مراد خدا باشد، باید اراده الهی باشد تا قلبی و وجودی تطهیر گردد. تطهیر باید تابع اراده الهی باشد. حالا خداوند چه اراده می کند؟ این بستگی به ما دارد، این ابزار اون اراده را. ما اعمالی انجام می دهیم در امکاناتی که خداوند سبحان به ما داده است و موقعیتی که ما داده است که بر اساس همان قوانین الهی این مراد حضرت باری تعالی می شود، این تطهیر و این عمل. فرمود اینها کسانی هستند که لم یرید الله، اگر قضیه در مستوای برتر قضیه را نگاه کنید، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت فیطهرکم تطهیرا. اون بانوی بزرگواری که ایام متعلق به اوست و محفل و این محافل در این ایام الحمدلله به نام مبارک او مزین و منور است، اون بانویی است که خداوند اراده تطهیر او کرده است. اون بانویی است که خداوند سبحان اراده اون کرده است که هیچ رجسی نیست. بارها عرض کردم خدمت عزیزان در این آیه شریف نازل شد، پیغمبر مکرم اسلام تا نه ماه هر روز هر نوبت نماز، حالا پیغمبر اگر 5 نوبت به نماز می آمدن یا 3 نوبت به نماز می آمدن، حداقل بگوییم گاه این و گاه آن، پیغمبر روز هر ماهی بیش از 100 مرتبه می اومدن، هر ماه بیش از 100 مرتبه می اومدن. در این 9 ماه 100 تا 9 تا بگید بالاتر، شاید بیشتر از این آمار، بیش از 1000 مرتبه پیغمبر در طی این مدت بعد از نزول آیه تطهیر اومدن مقابل این در و خانه ایستادن، دستشون این سو و سو گذاشتن، گفتن السلام علیکم یا اهل البیت الذین اذهب الله عنکم الرجس، سلام بر شما عیسی. اینو فخر رازی می نویسه در زیر این آیه، عالم مفسر اهل سنت در تفسیر کبیر. این کسانی که خدا اراده تطهیر شما را کرده است، خداوند اراده تطهیر از حق است، اسباب اراده را خودش تعلیم کرده است، گفته است بندگان من اگر این کار بکنید این در حق شما می شود، اگر چنین عمل کنید این در خداوند به شما اراده می کند. اراده الهی اسباب و اراده را خداوند به ما داده است و مرحمت فرموده است. فرمود اونای کلذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. اینها کسانی هستند که در دنیا خفت و خاری دارند که پایان اینها همین بود و در آخرت عذاب سنگین الهی در انتظار ایشان خواهد. مجدد تکرار کرد حضرت باری تعالی، سماعون للکذب، اینها کسانی هستند که پیغمبر با مطالب صادقانه شما خونه کردن، اینها حق و حقیقت نمی خواهند، اینها طالب حق نیستند، اینها دنبال همون اکاذیب و مجعولاتی می گردن که خلاصه با وجودشون سازگاری داشته باشند، اینها دنبال حقیقت حقیقت جو نیستن که آمده باشن پیش شما که بگونید پیغمبر اسلام چه میگوید، نه، اینا آمدن دنبال یه رحم و خیالی هستن و جز به اون هم میل ندارن. حالا اینجا یه نکته ظریفی رو خداوند مطرح میکنه، من قدی آیه دیشب رو قدی سریع‌تر جمع کردم تا به اینجا آیات بعد از این برسیم. فرمود سماعون للکذب اکالون للسحت، اینها کسانی هستن که وجودشون رو کذب و دروغ گرفته است، بعد به دنبالش خداوند میگه اکالون للسحت، اینها جماعتی هستند و حالیم که اینها اکالون، اکال مبالغه دارند، اکول اکال یعنی کسی که زیاد میخورنده چیزی را، زیاد خورنده یک چیز، یه مرتبه کسی زیاد میخورد یعنی مثلا پرخور هست، به این اکول میگن. بعضی از حضرات بودن، علام عنوان تنوع عرض میکنم، یکی از عالمان بزرگ بودن که ایشان از القابشون اکول بودن. حالا این کسیست این عالم که عرض میکنم که همه قبول دارن که اگر تمام فقه شیعه رو به دریا میریختند، او بدون هیچ کتاب و منبعی از کامپیوتر مغزش میتوانست مجدد فقه شیعه رو بنویسد. این قد کار کرده استاد شیخ انصاریست، مرحوم شیخ جعفر کاشف القتاب، استاد الاساطین، شیخ از اون چنین در استاد و استاد شیخ تعبیر میکنه، برای اون شیخ جعفر کاشفال قطاس، ایشان از القابشون اکول بوده. بله خیلی حالا اونا تنوع از کردیم، گفتن گناهش بگردن اون کسی گفته از خلاصه کار، مثلا دیگه کمتر از بره دیگه کافی نبوده مثلا فرض فرما، و بعد از زمانی ایشان اعتراض میکردن که آقا شما چرا مثلا اینقدر مثلا نکنی خیلی خوب نباشه به جا نباشه، میفهمدن اگر شیخ جعفر پر میخورد پر هم میفهمد، اگر شما هم پر میفهمید پر بخورید که الله پر نخورید. حالا اون چیزی که زیاد میخورد بهش اکول میگویند، دقیق شدیدون که این محتوای قضاش زیاده، اما اون کسی که خوردن رو هی تکرار میکند بهش اکال میگه. دقیق کردید؟ اکال اون کسی که مراتب رو، الان این بحث هست بدون تشبیه از میکنم، الان بحث در بیماری دیابت معروفه، آیان اطباء تجویز میکنن کسانی که دیابتی کند اینا چه بکنن؟ اینها تعداد دفعات و وعده قضا رو بیشتر کنن، از حجم بکاهن و بیفزاین به وعده ها. یعنی شما 6 وعده قضا بکنید به جای 3 وعده 6 وعده بکنید، و این با سازگار با ساختار بدن شما و ورود خون در بدنتون، قند در خونتون، این خیلی سازگارتر و عالی‌تر و بهتر جواب میدهد. اونی که تعداد هی تکرار میشه اون میشه اکال، اونی که محتوا رو زیاد قرار میده میشه اکول. فرمود اکالون به صحت، اینها کسانی هم که هی صحت خوردن رو تکرار میکنن، هی صحت میخورن. صحت یعنی چی؟ صحت در خود لغت صحت به معنای افسد و اهلک، خود صحت به معنای هلاک کردن، فاسد کردن است. از حد تو شیعه، یعنی من این شیء را فاسد کردم، نابودش کردم، هلاکش کردم. خود صحت در لغت به معنای استئصال، استئصال یعنی ریشه کنی، صحت یعنی ریشه کندن. این ها معانی لغوی صحت است. در شرع مقدس اسلام صحت به چه معناست؟ به معنای حرام و اشد حرام و حرام پرمحتواتر، حرام شدیدتر و غلیظتر. این در خود کلمه صحت وجود دارد. حالا چه ارتباطی است بین این معنا و اون معنا؟ اینی که خداوند سبحان شیئی که خوردن اون حرام است، درآمدی که اکتساب اون حرام است، این رو صحت معنا می کند و در لغت صحت اون معانی را دارد. این جالب است، این جالب است که ارتباط بین این، اونم اکالون در صحت بعد از سماعون در کذب، اون کسی که وجودش رو کذب و دروغ و تزویر گرفته است، این یک ارتباطی وجود دارد بین اون و بین اکالون در صحت، بین این که دستش در سفره حرام باشه، بین این که لقمه حرام در دهان ما باشه، بین این های ارتباطی وجود دارن که خداوند در اینجا در قرآن مطرح میکنن. نه اینجا بلکه در دو سه جای قرآن این قضیه آمده است و این ماجرا مطرح شده است. این قضیه وجود داره. حالا خود صحت، علت این که خداوند حرام را صحت میگوید، چون این دیگه بر اساس آموزه های قرآنی و روایی عرض میکنم خدمت آقایان عزیزان، چون به دنبال حرام و استفاده حرام بقا و دوام نیست، استئصال است. همون که از کردیم معنای لغوی صحت یعنی عذابی که میاد برمیدارد میبرد، نابودیست. چون به دنبال حرام بقا نیست، دوام نیست. ممکن است یه جلوهی داشته باشد، یه جایی تلمبار بشند حرام، اما این باقی نمیماند. آیان عزیزان و صاحبان تجربه در محفل ما فراوانند، در بازار بودند، در جاهای دیگه و الحمدلله این تجربه را دارید. خیلی ها کسانی بودند که خوش درخشید ولی دولت مستعجلی بود. شما خودتون همه گواهید، به شما بدید خیلی کسانی که از این طریق ها اجتماع کردند، اینها تجمع سرمایه براشون شد، اما بقایی نداشت، یا خودشون نابود شدند این سرمایه یا فرزندانشون، این دوام نداشت، بقا نداشت. زیاد بودند کسانی که به این چیز مشخص هست. معنای دوم صحت، همانطور که عرض کردیم فساد و هلاک است. خود کلمه صحت، خود خوردن حرام موجب هلاکت و فساد مروت و شخصیت و انسانیت انسان می شود. خوردن حرام یک چنین ارتباط منفی را با ما برقرار می کند، یه اثر سوی در شخصیت انسانی انسان دارد، موجب هلاکت و فساد هویت ما، اصالت ما، شخصیت ما، آدمیت ما می شود. رضا حرام را در شرع مقدس و در قرآن کریم صحت خداوند سبحان می نامد، چون نابود کننده است، محو کننده است، فاسد کننده است. و در مصادیقی، حالا مثلا در روایات مطرح شده است، فرض بفرمایید مصادیق صحت رو زمانی نگاه می کردیم 18 مورد رو در روایات ائمه صحت گفتند. اینها دیگه اون مصادیق بارز بوده است. مثلا در آمدی که ربوی رو صحت نامیدن، فرض بفرمایید، فرض بفرمایید سمن و مقرنیت صحتون، اجرتی که زن آواز خان میگیدن صحت است، اجر و زامیت صحتون، اجر و بقیت صحتون، پولی که از طریق مفاسد اخلاقی به دست می آید صحت است. مثلا قبن المسترسل صحتون، اگر کسی از سر صداقت جنسی رو به دیگری قالب می کند در عالم دوستی، درآمد و سودی که از این طریق حاصل می کند به مساوی همون اجرت زناست، اینم صحت است. و اون به اصطلاح هدیه‌ای که قضات میگیرند، رشوه‌ای که قضات و رشایی که قضات در حکمشون در قضاوت میگیرند صحتون، اینم مانند همون اجرت زانیه است، اینم همون اثر رو در زندگی داره، همون اثر رو در وجود دارد، در شخصیت دارد. این ها تکان دهنده هستند. فرمود سماعون للکذب اکالون للصدق، این ها کسانی هم که وجودشون به خلاصه کار حرام گرفته است. این ها این انسان های این چنین هستند که بر اثر انس و خوی با حرام اینها در مسیر کذب توانمندی دارند. سماعون للکذب یه ارتباطی رو بین این دو مطلب حضرت باری تعالی مطرح فرمود. فهن جا اوک فحکم بینهم او اعرز عنهم، اینها الان میان امروز چند ساعت دیگه یا رسول الله اینها خواهند آمد به محضر شما، شما خودتون ببینید وضعیت چیست. ما شما رو در محضور و اصطلاح در آنپاس و فشار قرار نمیدیم یا رسول الله، شما اگر دیدید موقعیت هست جواب اینها رو بدید، بپذیریدشون جوابشون بدید، اما عذوبی خواهند آمد. اگر دیدید مصالح اقتضا نمی کنند، آثار بیرونی و اجتماعی خوب نیست در بین مسلمین، اختیار با خود، ما شما رو در فشار نمیدیم حتما پیغمبر اینا اومدن بپذیر و جواب بده بهشون، نه این شما خواستی در رو باز کن بیاین، خواستی جوابشون کن برگردن، اما اگر اومدن به اجازه ورود به اینها دادید دیگه اونجا یا رسول الله اگر آمدن و چنین کاری کردن به این حکم تفتح کن بینهم بالقسط، اگر صلاح دانستی بیاین بیاین، اگر صلاح ندانستی نیاین نیاین، اما اگر اومدن و پذیرفتی اینها را شما بر اساس همون منطق قسط و عدل خودتون حکمتون رو بگید. شما ملاحظه کسی نمی کنید در این شریعت در حکم تمام انسان ها یکسان هست، هیچ فرقی وجود ندارد بین حاکم و بین رعیت، بین والی، بین امام و مأموم، بین نبی و مردم، در حکم و قضاوت در شرع مقدس اسلام هیچ تفاوتی وجود ندارد. تشریفات قانونی برای کسی نیست که برای دیگری نباشد، برای تمام انسان ها اجراء حکم یکسان و واحد است، هیچ تفاوتی ندارد. شما اگر اشراف زاده از اینا هم چنین کرده است هیچ فرقی نمی کند براتون، شما بر اساس حکم عادلانه و قسط خودتون بگید مطلب رو محکم یا رسول الله و نگران نباشید. شما که می دانید ان الله یحب المقسطین، خداوند سبحان مقسطین رو دوست دارد، اونها که بر اساس قسط و بر اساس عدل حکم می کنند، رأی می دهند، قضاوت می کنند، زندگی می کنند. تا اینجا خداوند قضیه رو بازگو فرمود. حالا گله این مطرح میشه، گله ایست که در این حال این هشداردهیست و کیفه یا حد چمونه که به اندخم و توراه، اینها ببین مسخره هست پیغمبر، اینها میان به پیش شما میگوان شما رو که بدید، و حال این که خودشون مگر اینها خودشون رو یهودی نمیدانن؟ مگر اینها تابع تورات نمیدانن خودشون رو؟ به اندخم و توراه و تورات چون که هست، اگر اینها خودشون رو مؤمن به تورات می‌دارن میگن ما اسلام نیاوردیم، چرا؟ چون تورات داریم، چون موسی داریم. اگر موسی دارید به تورات دارید، حالا چرا به توراتون عمل نمی‌کنید؟ خود جاییست که باید شما جواب بدید چرا به تورات عمل نمی‌کنید، چرا حکم توراتتون رو قبول ندارید. ثم یتولون من بعد ذلک، در بینشون تورات وجود دارد اما پشت می‌کنن به تورات و برمیگردن. و ما اولئک بالمؤمنین، ریشه کار دینی که اینا به تورات هم ایمان ندارند، ریشه کاری که اینا خود تورات هم بهانه و مستمسکیست در دست این آورای گریز، نه اینکه اینها از سر صدق به تورات ایمان داشته باشند و ایمان آورده باشند. قضایا این نیست. خود این آیه شریفه اثبات حقانیت تورات در ظرف زمانی خودش میکند، یعنی این آیه شریفه خلاصه بیان میکند که حکم خدا در تورات وجود دارد، کما اینکه این توراتی که در زمان پیغمبر است دارد خداوند میگوید، توراتی که الان در دست وجود دارد ما عرض میکنیم. این نیست که تمام بخش های تورات عزیزان مورد تحریف واقعش بباشد، نه، ما در تورات الان مطالب حق فراوان داریم، ما در توراتی که همین الان یهودیان دارن مطالب دقیق منطبق با قرآن داریم. الان عرض میکنم خدمت عزیزان در ادامه بست در سفر در باب خروج، سفر خروج جمله 22 23 24 25 و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، دقیقاً همین که قرآن اینجا بازی میکنه همین الان تو تورات هست که قرآن میگه ما اونجا اینطور گفتیم و دلیلم هست که باقی مونده، پس کسی درش نزده، تعریفش نکرده. اگر بحث تورات تحریف در تورات مطرح میشند، این به این معنا نیست که کل تورات محرف است که هیچ به درد نمیخورد، نه، خیلی از مباحث تورات ممکنه اینها به درد بخور باشد، کما اینکه بزرگانی بودن خب این کارو کردن، بارها گفتن و جا هم دارد انسان بگوید، به تقدیر و تشکر بگوید، چون به هر حال انسان ریزه خاری اینها رو خورده است، استفاده از ثمرات این بزرگان کرده است. مرحوم بزرگ مرد عالم رشادت و علم و مجادله و مباحثه‌ای که واقعا به معنای حقیقی این اصطلاحی که آقایان امروز در سیاست میگن به هر حال بحث گفتگوی تمدن‌ها، این بزرگ مرد در 70 سال قبل انجام داد به شکل عالی و عظیم، مرحوم استاد بزرگ شیخ محمد جهاد بلاغی نجفی. این مرد قوغا کرد، کشید مطالب تورات رو کاملا بیرون، کشید مطالب انجیل رو کام، تمام مطالب ناب به درد بخور رو مشخص کرد، مطالب و مواضع تحریفی رو مشخص کرد، بعد اومد میزگرد تشکیل داد با عالمان یهود، با عالمان نصارا. اگر هر کسی چیزی گفته بود یه زمانی تهمت ها بسته بودن، اومد انطباقش رو با تورات نشون داد، اگر قرآن این میگه تورات این میگه، به دلیل این اینجای تورات تحریف شده است، به این دلیل اینجا صادق است. یه کار سنگین طاقت فرسای علمی رو در طی سالیان سال انجام داد که من جمله یکی از اون آثار پربرکت او الهدى الى دین المصطفی، این دو جلد کتاب است، الهدى الى دین المصطفی. نمیدانم من ترجمه دارم به فارسی یا نه، اما من خود متن عربی رو نگاه کردم، دو جلد کتاب است بسیار بسیار نفیس عالی، و همون الرحله المدرسیه که ترجمه فارسی مدرسه سیار شده است. این کاری است انجام شده، خیلی از عالمان ما این کارو کردن. مقارنات و سماویه رو بزرگ مرد نوشته از صاحب قلم، تقارن به این که مطالب حقی که در تورات و در انجیل، ما که ممکن مدعی نیستیم که تمام تورات به درد نخور است یا تمام انجیل. حالا ممکنه در انجیل ما یک قدری مثلا یکی با غلظت بیشتری این بحث رو مطرح کنیم، چون اناجیل اربعه داریم، چهار تا انجیل داریم، یه انجیل واحد الان در دست نیست. اما در مورد تورات، ولو اینکه تورات برمیگردد به عزیر و عزرا فقط، یعنی توراتی که الان در دست است برمیگرده به یه نفر، بعد از اینکه کورش هخامنشی اومد بخت و نصر و از بین برد، یهودیان رو از بابل بیرون کشید، نجات داد، اونگاه سرمایه به اینها داد، هیکل سلیمان مسجد الاقصا رو بازسازی کنند، عزیر آمد و احیا کرد تورات در بین یهودیان، و توراتی که امروز است از عزیر است، از دست عزیر است. این مشخصه، ممکنم نداره به یه نفر برمیگرده گزارشات تورات، اما در این حال مطالب حق و دقیق در اون وجود دارد و قرآن هم تایید این معنا میکنه. به دنبال این چون این بحث پیش آمد در تقویت تورات، فرمود انا انزلنا التوراة، ما انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور، ما خودمون تورات رو نازل کردیم، تورات کتاب آسمانی است که خدا نازل کرده است، و در او هدى و نور، ما در تورات خدا و نور قرار دادیم. عزیزان اهل اصطلاح هستن، هدى و نور به شکل نکره آمده است، ما خدا و نور درش قرار دادیم، نه تمام الهدا و تمام النور. ما در تورات بخشی از اسباب هدایت و بخشی از نور رو درش قرار دادیم. تورات سطح علمیش برابر با سطح توان فکری بنی اسرائیل، نه بیشتر، مانند قرآن نیست، مانند قرآن نیست که بگویید لکل بطن بطنون، خدا میداند به حق قرآن عرض میکنن، گاه این تأثیر بر دل میاد که عمر گذشت اما به بطون قرآن هیچ راه پیدا نکرده، این تأثیر رو گاه دارم، اگر خداوند عنایتی کند که انسان گوشه‌ای بفهمد، گاهی تجلیاتی میشه چیزی انسان میتونه بعد ببینه این کجاها و اون فهم متعارف مفسرین کجا در آیات قرآن میشه. لکل بطنهی بطنون، هر بطن قرآن بطنی دارد، هر بطن او بطنی دارد، شمرد امام تا 7 و 70 بطن، اگر شکافته شود حضرت قرآن 6232 آیه چیز، اینها کجاست و اصلا فهم ما از کجاست؟ هی شکوفا میشد، هی تجلی پیدا میکنه. اینها نیاز مانند سنگ چخماق و آتش سنه است که بزنید جرقه ها بیرون بیاد از کلام الهی. سوره نور، آیه نور رو خدمت عزیزان در 5-6 جلسه گفتیم و اونجا اشاره به این معنا شد، این حقایق لطائف، اینها در تورات نیست. در تورات نور است و هداست در حد استوای فکر و مستوای اندیشه جامعه بنی اسرائیل، اما تورات قرآن نه. قرآن این که هی اصرار میکند افلا یتدبرون القرآن، قرآن رو تدبر کنید، هی بچرخانید آیات زیرو، خواندید باز از سر شروع کنید، مجدد بخونید. چرا؟ تکرار صرف که نیست، بلکه اینها هی اگر به دقت و دید تأملی نگریسته شود و خوانده شود، بدانید هر روز نو نو میرسد، ثمرات نو میآید، هی میوه‌های نو و شکوفه‌های نو در باغ قرآن قسمت طالبان قرآنی و آگاهان قرآن خواهد شد. فرمود انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون، این تورات را ما فرستادیم که انبیا و بنی اسرائیل به این تورات حکم کنند. تورات بر موسی نازل می شود و فاصله بین موسی و عیسی چه مقدار است؟ از جهت زمانی بین حضرت موسی و بین حضرت عیسی بیش از 1000 سال فاصله است و در کل این مدت هزاران پیغمبر در بین بنی اسرائیل بوده است. هزاران پیغمبر بوده است، تمام اینها موظف بودن طبق تورات عمل کنند. اینها کتابشون، اساسنامه‌شون، قانون عملیشون، منبعی که از آن استفاده می‌کردن تورات بوده است. یحکم به النبیون، این تورات رو ما فرستادیم با این شیره که انبیا بیان بهش حکم کنند و بر اساس این در جامعه صحبت کنند و قضاوت کنند، دستور بدهند، دینداری کنند. النبیون الذین اسلموا، پیغمبرانی که اینها تسلیم خدا شدند. یعنی اگر کسی بخواد حکم به کلام خدا بکند باید چی بشه؟ باید وجودش تسلیم خدا بکند. اگر کسی وجودش تسلیم خدا نباشد، نپذیرد هر آنچه را خداوند سبحان فرموده است، این نمیتونه درست حکم به کلام خدا بکند. اگر کسی در قبال قرآن خودش رو تسلیم نکند، نمیتواند حکم به قرآن بکند. لازمه ی حکم کردن به کتاب تسلیم در قبال خداوند سبحان است. فرمود الذین اسلموا، به این صفت بزرگ انبیاست، اینها همشون تسلیم خداوند سبحان است. الذین ما فرستادیم تورات را تا حکم کنند، انبیا للذین هادو برای یهودیان، و دیگه کی حکم کنند؟ اینجا خوب تأمل بفرمایید. و ربانیون و الاحبار به مستح فزو من کتاب الله و کانو علیه شهدا. ما تورات را فرستادیم که انبیا بیان، انبیا تسلیم شده برای خدا، با تورات در بین من اسرائیل حکم کنند، قضاوت کنند، دستور بگویند، آداب بگویند. و بعد از انبیا، سوای از انبیا، و ربانیون و احبار، ربانیون و احبار هم بیان طبق تورات حرف بزنن و مطالب تورات رو برای جامعه بگوین. کلمه ربانیون جمع انتصاب به ربانی، ربانی منصوب به رب، ربانیون جمع ربانی. ربانیون کسی که سرکار رو با رب است. دو احتمال در این معنا وجود دارد. مراد از ربانیون اینو شما چنین عالم و عابد و زاهد و صوفی همه تفلان رهند، عابد و زاهد و صوفی همه تفلان رهند، مرد اگر هست جز عالم ربانی نیست. ربانی صفت عالمه، عالم ربانی. به ابن عباس ربانی الامه گفته می شود، ربانی الامه گفته می شود. خود این یک صفت عظیمیست. ربانی دو معنا دارد. یک معنای ربانی یعنی المنقطع الى رب، اون کسی که کار ما با یک کس افتاده است و بس، جز به خدا فکر نمی کند، جز از خدا چیز نمی آموزد، جز برای خدا کار نمی کند. اگر چنین عالمی پیدا شد، این مثل انبیاست. خدا بعد از انبیا اونو مطرح می کند، النبیون و ربانیون. چنین عالمی رتبهش رتبه بعد از انبیاست. اینی که داریم در بین گفتار نبی مکرم که علما و امتی افضل من انبیا و بنی اسرائیل. بعض از علماء در امت اسلام هستن که اینا رتبهشون از انبیاء بنی اسرائیل بالاتر است. البته طبیعی از انبیاء بنی اسرائیل مثل فرض بفرمایید مثلا یونس پیغمبر، مثل فرض بفرمایید بعض از انبیاء این چنینی، نه موسی و عیسی، مراد اون نیست، مراد اون انبیاء بنی اسرائیل است. اینها چنین رتبه‌ای را دارند. این جایگاه ربانی، اون عالمی که جز برای خدا نمیگوید، جز برای خدا لب باز نمیکند، عمل نمیکند، اندیشه او الهی است، اجر و مزد او الهی است، این انسان میشه ربانی. به این کیمیا و کبریت احمر است. اگر یه چنین انسانی در جامعه باشد، این انسان خیلی وجودش ارزشمنده، منشأ تحولات میشود، منشأ آثار و برکات میشود. یه چنین انسانی که ربانی باشد، نورانیت او وجود پیرامون خودش رو میگیرد. خداوند سبحان بعد از انبیا ربانیون رو مطرح کرد. و احبار، حالا معنای دوم ربانی رو نگفتم. معنای دوم ربانی از ماده رب و تربیت می آید. ربانیون یعنی اون عالمانی که اینا آستین همت بالا زدن، چیزی اگر آموختن نرفتن کنج خانه بنشینن، گفتن ما خودمان نجات بدیم بس است. نه، اینها مانند اون نیستن که او سعی می کند که به اصطلاح بگیرد غریق را، وان یک جلیم خیش بران می کشد زموج، او سعی می کند که بگیرد غریق را. اینها در فکر نیستن که جلیم خودشون از آب بکشن. ما دانستیم مردم به ما چه، ما رفتی ندارید این قضیه. نه، اون عالمانی که میان مشقت برخورد، احساس نکنید عزیزان این آسان است، بدون هیچ غرض و نظر خاصی عرض می کنن مطلب رو. برخورد با جامعه و جواب دادن جامعه در موضع تربیت و هدایت بسیار کار دشواری است. اینی که انسان بیاد به تو صحنه بماند و بتواند با عموم طبقات جامعه ارتباط دوستانه، ارتباط صمیمانه تربیتی برقرار کند، این نمیشه مگر به تأیید الهی، به توفیق الهی. این باید تایید الهی باشه. خیلی مشکل است. سلیقه های مردم متفاوت، خواسته ها گوناگون. لقد خلقكم اطوارا، یکی این را میخواهد، دیگری اون را میخواهد، سومی فرانچیز. این که بتواند کسی در مقام تربیت با عموم جامعه مفاهمه داشته باشد، این تمجید داره بر ربانیون است. خداوند می ستاید بعد از انبیا عالمانی که اینها نبردن سرمایه علمشون تو کتابخانه‌شون بگذارن، اومدن تو جامعه. عالمون ینتفع الناس به علمه خیر من سبعین الف عابد، عالمی که مردم از علم او استفاده کنن فضیلت او از 70,000 عابد بیشتر است، از 70,000 عابد بیشتر است. و ربانیون بعد از علما اینها رو فرمود. و احبار، این احبار هم باید بعد از انبیا حکم تورات می کردند و بکنند. احبار جمع حبر است. حبر در لغت به هر چیزی که میماند، به هر چیز خوبی که میماند حبر میگویند. من جمله مثلا فرض بفرمایید، مثلا خود کلمه حبر یکی از معانیش مرکبه، به مرکب حبر میگن. چرا مرکب را حبر میگویند؟ چون اگر مرکب مرکب خوبی باشه، مثل مرکب های حالا نباشه، اگر مرکب خوبی باشه این باید بمونه. فعل از مرکب هاست که مونده، هنوز مانده است و هنوز مانده است. فعل از مسخ خطی رو میبینید اینا با قرن سال چی آقا ابو چی هروی چی نوشته است آقا، خواص الادویه میبینید آقا نسخش هست، نسخش بعد از هزار اندیسان، مقدمه شاهنامه ابو منصوری میبینید فلان آقا این مقدمه نسخش هست، رساله در آیین حنفیان در قرن سوم سال 200 خردی نوشته است. اینها با چه مرکبی نوشتن که امروز باقی است؟ اینها که مرکب چی و کذا اینها چطور نوشتن؟ مرکب به لحاظ این که میماند، اثر میماند، بهش میگن هبر. به عالمان هبر میگوین و جمع اون میشه احبار، که در بین یهودیان به عالمانشون احبار میگفتن. چرا؟ چون عالم اگر عالم باشد باقیست، اگر عالم باشد اثرش باقیست، ممکنه خودش برود اما دستاوردها و اندیشه و فکر او میماند. همان گونه که مرکب میماند اثر عالم میماند. به تعبیر امیر المؤمنین در نهج البلاغه، اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. ممکنه اینها به ظاهر نباشند اما اینها تازه میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاکرک پیر مهان خواهد بود. اینها هستند و زنده اند و سخن میگویند با بشریت، چون تعالیمشون خط فکرشون اندیشه هاشون با میستزا با عالم احبار و حیدر میگویند. و ربانیون و الاحبار. خب حالا خداوند تورات را نازل کرد، در اون هدایت و نور قرار داد تا حکم کنند به اون نبیون، انبیایی که تسلیم خدا شده اند برای مردم. و ربانیون عالمان ربانی و احبار عالمان درستکاری که باقیست خط فکر و اندیشه اینها. به مستوب فزومن کتاب الله و کانو علیه شهدا، به سبب اینکه اینها حافظان کتابند، به سبب اینکه اینها اگر فهمیدن مسئولیتی در قبال کتاب خدا دارن. اینها به اصطلاح از ناحیه کتاب خداوند سبحان حفاظت شده اند و حافظ کتابند. و کانو علیه شهدا، به اینها حاضر در صحنه کتابند، اینها شاهد بر مسئولیت و عدم تحریف و دست نخوردن کتب و معارف الهی هستند. خداوند در این تمجید مسئولیت عالمان رو در اینجا اشاره کرد که اذا ظهرت البدعه فانا لاعلم ان یظهر علمه، اگر بخواد خدشه‌ای در دین و خدشه‌ای در فکر و اندیشه و خطوط فکری و فرهنگی دینی جامعه باشد، این وظیفه عالمان است که با شمشیر قلم به صحنه بیایند و از مرزهای فکر و اندیشه دفاع کنند. در صحنه بیان بروند این سو اون سو، تمام کتابخانه‌های آسیا را بروند، حدود 40 سال از عمر را بگذارند، هر کجا نسخه کهنه‌ای ببینند بردارند و هر آنچه میتوانند وجود رو وقف این کنند. خدای رحمت کند مرحوم استاد میفرمودند گاهی من میرفتم خدمت مرحوم یمینی در نجف، میدیدم آقا نان و پنیرش آورده میره تو کتابخانه، در از داخل قفل میکنه. مکتبۃ الامام امیرالمومنین نجف میره داخل، در از داخل قفل میکنه تا شب. حالا چه میکرد این مرد دیگه؟ چه خبر نداشت. بعد آثارش مشخص شد که 11 جلد برون آمد القدیر، برای دفاع از مرزها و حدود ولایت وجود مقدس مولا الموحدین امام المتقین قائد قر المعجلین امیرالمومنین صلوات الله و سلام. و در تمام زمینه‌های متفاوت. اینها فکار و علیه شهدا، اینها شاهدان، گواهان، حاضران در صحنه معارف الهی هستند و وظیفه اینها اینه که حساسیت و آلرژی به انحرافات اعتقادی و فکری داشته باشند و جوابگو باشند. خدا بر عهده اینها قرار داده است به مصطوب بزو به لحاظ منافعی که دارند، جایگاهی که دارند، این رو هم دارند که کان و علیه شهدا باشند. خب حالا اینجا دو آفت برای این قضیه وجود دارد. خوب دقت کنید، اینها البته خیلی لطیف مطرح میشه در کلام خداوند، بنده در حدی که مقتضی محفل و بحث باشد خدمت عزیزان عرض کردم. فرغت فلا تخشو الناس و خشونه ولا تشترو با آیاتی ثمنا قلیلا. سخن از عالمان یهود بود و آمدن اونها پیش پیغمبر و اون شیوه عمل کردن به این دستورات ناب و این شأن عالمان و ربانیون و احبار. حالا فرمود اینها وظیفه‌شون این جایگاه را دارن بعد از انبیا، اما دو آفت وجود دارد برای عالمان همیشه. عالمان همیشه اسیر دو آفت می‌شوند. یک آفت درونی دارند، یک آفت برونی دارند. آفت برونی تحت تأثیر تفکرات عمومی جامعه قرار گرفتن و به مقتضای دلخواه مردم، به مقتضای ذوق مخاطبین سخن گفتن، حقایق الهی رو تبدیل کردن به مطالب دلخواه جامعه به خاطر ترس از این که نبادا مردم دور ما رو ول کنند و نیایند و بیایند و بروند و کم بیایند و زود بیایند دیر بروند. دقت فرمودید چیست مطلب؟ ببینید عزیزان، این که خداوند سبحان اصلا انبیاش اینطور بودن و ما ارسل نامن رسول الا به لسان قومه، هیچ پیغمبری نبود الا اینکه به زبان قومش صحبت میکرد. گاه عرض کردم یه معناش یعنی این که پیغمبر عرب نیومده از بالای کوه بایستد، بالای بلندی صفا بایستد، سی الله ازوان قل هو الله احد بگوید. نه، انبیا آمدن اگر عرب بودن گفتن قل هو الله احد، اگر هم عجم میبودن حتما میامدن میگفتن بدانید که یگانه است و چیست، پارسی میگفتن ایزد یگانه است و برای شما اینطور صحبت میکردن. هر پیغمبری با زبان مردم خودش، این یک معناست. معنای دومش، هر پیغمبری زبان محاوره و گفتگو و دیالوگ روز رو با مردم زمان خودش بلد بود، یعنی میدانسته مردم چی میخوان، خواسته های روز مردم رو میدانسته، با همون شیوه صحبت میکرده. این وظیفه عالمان است که خواسته هایی که مردم دارن، حقایق الهی را در قالب‌های بریزند و ارائه بدهند به جامعه که اون قالب‌ها مطابق طبع و میل انسان‌ها باشد. حقایق رو بدون تغییر، بدون اینکه کاستی و فزونی در حقایق الهی باشد، همون حقایق رو در قالب‌ها و در ترکیباتی منتقل به جامعه کنند که اون ترکیبات و اون قالب‌ها را، اون ساختارها را جامعه می‌پسندد، قبول دارد، پذیرای آن است. حالا قالب، قالب عدل است، قالب هر چیزی باید در اون قالب. این هنر عالمان است. اما اگر آمد اشتباه شد، این یعنی عالمان به جای این که بیان این حقایق را به دینشی و عمل کنند، اومدن حقایق را عوض کردن، اومدن مطالب را مطابق ذوق کردن، سفارش گرفتن، مطلب ساختن، نکته ساختن. این نکته ایش که خداوند سبحان می کنند. قرآن فرمود کسانی که در این صحنه هستند، ای این گروه، فلا تخشوا الناس، مبادا از این بترسید که مردم هستند یا نیستند. امیرالمومنین بارها فرمود از گام زدن در وادی حق هرگز نترسید که قلت رهروان است، کم رهرو دارد یا زیاد دارد. هیچ نگران نباشید، شما حق بگو هر چند یا رد کم بود، حق نگفتن باعث ماتم بود، حق بگو مفلس اگر چه مشکل است، سخن گفتن به حق، حق بگو هر چند یارت کم بود، حق نگفتن باعث ماتم بود. فلا تخشوا الناس، شما از این نگران نباشید که بپسندن یا نپسندن، نه، شما حقایق بدانید، اینها برخواسته از فطرت انسان هاست. شما قالب و زنجیره ارتباطی درست پیدا کنید و بگویید و منتقل کنید. یه آفت در وادی علم این که عالمان تحت تأثیر جب و شرایط باشند و خراب کنند. آفت دوم، آفت درونی است. خدا نکند که در درون عالمی انگیزه مالی پیش بیاد، خدا نکند که در درون عالمی فکر و سودای زر به شور در آید. در این صورت آن می شود که یا داوود لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا به دنیا، داوود بین من و خودت عالمی که فتنه دنیا شده از قرار نده.
به درد نمیخوره.
نمیتواند کار کنه. اون عالمی که فریفته دنیا شد، اون عالمی که بها زر در کفش سنگینی کرد، این عالم نمیتواند واسطه بین انسانها در مقام تربیت باشد با خداش. فرمود فلا ترشب الناس، یک، شما که بیان حقایق الهی را دارید از مردم نترسید، از پذیرش یا عدم پذیرش نترسید، شما حق رو بگید، حقایق رو بگید در قالب‌های پسندیده و ساختارهای درست و نگران نباشید. از عامل بیرونی پس نزنید. دوم، ولا تشترو و آیاتی سمنن قلیلا، مواظب باشید آیات الهی را ارزان نفروشید، مواظب باشید بد معامله نکنید، مواظب باشید که طمع مادی شما رو نگیرد و در این میدان روسیاه نگردید آلمان. و بدانید و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، هر کسی که حکم نکند به اون که خداوند سبحان نازل کرده است او از کافران است ولو از طبقه آلمان باشد. و من لم یحکم به ما انزل الله، اون کسی که مطابق حکم خدا سخن نگوید این کافر است. حالا این کفرش چیست و چگونه کفریست و مطالب بعدی که همون آیه است که در تورات و قرآن مشترک است عرض کردم انشاءالله در ادامه گفتگو. محضر و مبارک عزیزم و سروران گرامی برم دارم فردا شب در بیت محترم ادامه آیات رو به سنع و مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان ما رو قدردان زحمات و بزرگان و عالمانمون و اون انسانهایی که ربانی بودند و در طول تاریخ خدوم به اسلام و مسلمین بودند قرار بدهد و خداوند جمیع هر داران رو بزرگان و صاحبان معرفت و علم و فضیلت و شهیدان و آگاهان ما رو غریق دریای انوار و رحمت خویش بگرداند. خداوند والدین جمیع شما عزیزان و هر دارانتون و والد معززان و استاد گرانقدر ما را قریب دریای انوار رحمت خود بنمایید. انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب ادامه گفتگو رو تقدیم میکنیم. صلوات اینا رو بفرمایید. اگر بنا باشد کسی هم بگوید از کسی نمیترسد، وقتی که احساس می کنم وجود مقدسه صدیقه طاهر سلام الله علیها که اینجا زمانیست که باید شمشیر زبان رو از کاری برون روید و در آمد، اینجا جاییست که ازا زهر دل بده فعلن آدم امیا زهر علبه، اینجا جاییست که دیگه باید عالم زبانش رو باز کند و شمشیر را به در آورد و بکوبد مامند پوچ بر سر گمراهان مطالب را. وارد مسجد شد، فی شملت من النساء، یک گروهی از زنان هم بنی هاشم اطراف بانو را گرفتن، گردش را گرفتن با هم. در دوارت می دیدم که دارد که مثلا علیها مثلا بر سر چادری بر سر بانو بود که جلبابی و چادری بر سرشون بود که مثلا حالت اندراس داشت، حالت مندرس داشت. وارد شدند و تا که وارد شد به مسجد صدیقه طاهر سلام الله علیها، خلیفه بالای مجلس بود و دیگر مردم پیرامونش، من نمیدانم چیست، بزرگان نوشتن، مرحوم سید محسن امین در اعیان نوشته است، دیگران نوشتن که وقتی وارد شد صدیقه طاهر صدای شیون و ناله از جمعیت برخاست، مردم گریه کرد، مردم ناله کرد. حالا چه بود وضعیت ظاهری از صدیقه طاهر من نمیدانم، چی تجدید خاطره شد برای مردم، آیا صدایها صدای توصیه های پیغمبر مجدد در گوششون زنگ، آیا وضعیت ظاهری حضرت صدیقه طاهر، آیا بی بی به جایی تکه داده بودن در 18 سالگی، من نمیدانم هیچ این شرایطی. اونگاه ایستادند و رو به جماعت کردند همان گونه که شنیدید، لباس کرد تا که شروع کرد به سخن گفتن. الحمدلله الذی، شروع کرد الحمدلله علی ما الحمد له الشکر علی ما الحمدلله علی ما الحمد له الشکر علی ما الحمد من نمو من عموم نعم ابتدعها و صبوغ او ضوء استوها و جمع الاحصاء عددها. شروع کرد خطبه رو اطلاعاً یک تحمید و سنایی رو عمیق و عظیم، یه سالی در همین بیت محترم چند سال قبل چهار تیکه این رو اشاره کردم خدمتان که خدا میداند خود من هنوز نعشه اون مطالبه قرآن که چیست تو همون جمله ای که جل عن الاحساد عدد ها چی دارد میگه؟ ببو ملا صدراها و بو عوی سینه ها بیان زانو بزنن گدایی کنن چیزی هم دلست رو نیا. چی دارد میگه دخت کبراویه رسول مکرم و زوج گران قدر حیدر کرنار؟ خلاصه فرق رو نگیرم. من کار به اینجا کشید که یه مرتبه گفت ایها الناس ای آدمو انی ایها الناس بدانید من ایها الناس اعلمو انی فاطمه مردم بدانید من فاطمه. همینطور که بعضی از شما متأثر شدید یه مرتبه سرای زجه از مسجد بلند شد حتی بکن خلیفه خود خلیفه صدای نامش بلند شد. 11 جلد این کتابی که عرض می کنم همین جمله اعلمو انی فاطمه این